فرهنگی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان و بینندگان عزیز. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام و انشالله امیدوارم که گفتگوی خوبی و مثمر ثمری رو داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر عباس‌زاده، شما هم تحصیلاتتون فرهنگی هست و هم حوزه کاریتون فرهنگی هست، یعنی به عنوان یک متخصص روابط فرهنگی ما شما رو میشناسیم. پرسش نخست من از شما این هست که وضعیت دیپلماسی فرهنگی، خب میدونیم که بحث فرهنگ به عنوان یکی از وجوه مهم در قدرت نرم هر کشوری به حساب میاد، وضعیت فعلی دیپلماسی فرهنگی، یعنی آن چیزی که ما به عنوان فرهنگ در ورای مرزها، در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران داریم، چگونه هستش؟ تعاملات فرهنگیمون با همسایگانمون به چه شکل هست؟ و اینکه ضرورت‌های پیشروی این حوزه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، ما ابتداعا اگر بخوایم فتح بابی رو در موضوع داشته باشیم، باید خود دیپلماسی فرهنگی رو بشناسیم و اون مؤلفه های اصلی و اهداف غایی اون رو وقتی که متوجه بشیم میتونیم یک موضوع رو خیلی راحت تر به یک سرانجامی برسونیم. دیپلماسی فرهنگی به طور کلی اون روابطی که مبتنی بر گزاره های فرهنگی بین دو تا کشورها بین کشورها میشه رو میگن دیپلماسی فرهنگی. و ما برای فهم دیپلماسی فرهنگی احتیاج به یک سگانه ای داریم که این سگانه رو هر وقت جلوی چشممون قرار بدیم میتونیم با این موضوع، یعنی مثل یک چراغ راهی میمونه که میتونیم باهاش جلو بریم. اون سگانه یک ابتداعا این هستش که افکار و تصاویر به علاوه احساسات مساوی با رفتار و اعمال ما. در دیپلماسی فرهنگی ما با اون دو گزاره اول کار داریم که منجر به یک سری رفتارهایی میشه، یعنی اون گزاره های فرهنگی که دارای یک سری تصاویری رو در ملت ها ایجاد میکنن از ملت دیگه، منجر به یک به وجود اومدن اون احساساتی میشه که این احساسات اگر مثبت باشه منجر به یک رفتارهای مثبت میشه و اگر منفی باشه منجر به یک رفتارهای منفی میشه. و دیپلماسی فرهنگی و که زیرمجموعه دیپلماسی عمومی هست، اینجا مهم جلوه داده میشه. مقام معظم رهبری حتی در این خصوص معتقدن که تحریم‌ها، به موازات تحریم‌ها یک سری تحریف‌هایی هم داره رخ میده و این و اصلا در بسیاری از جهات تحریم ها مبتنی بر تحریف ها داره رو انجام میشه، یعنی اذهان عمومی، افکار عمومی بر اثر یک سری از تصاویر منفی نسبت به ما احساسات منفی پیدا کردن، لذا تحریم وقتی رخ میده نه تنها مقاومتی به وجود میاد بلکه تایید هم میکنن افکار عمومی.
حالا اینطوری شاید بتونیم تعبیر بکنیم که تحریف ها تسهیل کننده تحریم ها هستن.
بله قطعاً. بله بله، این اتفاق میفته و ما برای اینکه بتونیم تحریم ها رو بشکنیم ابتدا هم باید تحریف ها رو از بین ببریم و برای از بین بردن تحریف ها ما باید تصاویر مثبت رو جایگزین اون تصویرهای غیر واقعی و منفی بکنیم و اینجا یک دیپلمات دیپلماسی فرهنگی از طریق اون گزاره هایی رو که در اختیار داره، مثل دیپلماسی سینمایی و چیزهای مختلف دیگه، نمایشگاه ها، دیپلماسی هنری، صنایع دستی، اون تصویر واقعی و تصویر مثبت رو از کشورش به نمایش میده. و ما هم در حال حاضر با توجه به این که خب در منطقه یک بازیگر اصلی محسوب میشیم در حوزه های مختلف و جریان مقاومت در حال حاضر یک جریان پاگرفته ای هستش، ما احتیاجی به این داریم که اون تصاویر رو که خودمون میخوایم ارائه بدیم، چرا که اگر ما تصویر واقعی رو ارائه ندیم دشمنان هستند که تصاویر غیر واقعی و تحریف شده رو به ما ارائه بدن و بر اساس همین موجی رو که ایجاد میکنن بتونن موج سواری بکنن.
بله بسیار ممنونم. حالا با توجه به اتفاقاتی که در اسمش رو اگر تحول بذاریم در منطقه خاورمیانه رخ داده، در همسایگی کشور ما در غرب آسیا رخ داده، آیا ما برای بحث دیپلماسی فرهنگی، بحث روابط بین المللی فرهنگیمون نیاز به یک بازتعریف داریم یا میتونیم همچنان بر ریل آنچه که در گذشته انجام شده گام برداریم؟
نه، واقعیت در حال حاضر جهان خیلی تغییر کرده و بسیاری از روش‌ها در دیپلماسی فرهنگی که تحت عنوان روش‌های سنتی ازش یاد میشه الان ممکنه اون با کارای لازم هر رو نداشته باشه و احتیاج به این هستش که ما بتونیم تصاویر مثبتی را از طریق‌های جدیدی ارائه بدیم. الان خب موضوع فضای مجازی، نسل 2 وب، نسل 3 وب، این و نسل‌هایی که یعنی این تحولاتی که در فضای مجازی به وجود اومده ما رو ایجاب کرده که حتما دیپلماسی در فضای دیجیتال رو هم در قسمت دیپلماسی فرهنگی بگنجونیم. چیزهایی که قبلا نبود، مواردی مثل دیپلماسی از طریق اینفلوئنسرها، به این معنا که خب کسانی هستن که توجهات زیادی رو در کشورهای مختلف به خودشون جلب کردن از طریق فضای مجازی که ما تحت عنوان اینفلوئنسرها از اونها یاد میکنیم. خب اگر این اینفلوئنسرها بیان به کشور ما، از کشور ما بازدید بکنن و واقعیت‌هایی از کشور ما به مردم ارائه بدن، خب این تصویر گاهی وقتا هستش که یک دیپلمات فرهنگی با کلی تلاش یک همایشی را انجام میده و این تاثیرگذاریش برای یک بازه 100 200 یا نهایت 1000 نفر است، نهایت در بهترین حالت.
بله.
اما در با یک حرکت حساب شده در حوزه دیپلماسی از طریق اینفلوئنسرها شما میتونید تصاویر مثبتی رو به بالای حتی 100 هزار نفر، به بالای 200 هزار نفر برسونید و حتی ممکنه ما بازدیدهایی رو داشتیم در این موضوع که یک موضوع مثبتی از ایران 1 میلیون بار دیده شده. خب اینا مواردی هستش که هم کار رو تسهیل میکنه، هم هزینه ها رو کم میکنه و هم دامنه اثرگذاری رو میتونه بسیار بالا ببره.
دکتر، برای این فرمایش که داشتید مورد عینی رو هم مطالعه انجام دادیم که بتونید مثال بزنید؟
بله بله، مواردی بودن که تیپ مثلا من حالا قبلا هم این رو بیان کردم.
بله.
که شخصی مصری خودش وارد ایران شده و به عنوان یک شخصی که یک جهانگردی اومده و ایران رو گشته و یک کتابی رو نوشته تحت عنوان مسافر الکنبه فی ایران، یعنی یک مسافر کاناپه‌گرد در ایران. این کسی بوده که در هتل ها هم اسکان نداشته، رفته در منزل مردم زندگی کرده توی این مدت. خب ایشون در کتابش هست، اونم من قبلا همینو گفتم، این کتابش هم به چاپ چندم رسیده، هم در ایران هم به زبان فارسی ترجمه شده.
بله.
اونجا میگه که من قبل از اینکه وارد ایران بشم منو خیلی برحذر می‌داشتن و میگفتن که با توجه به شرایط شیعی ایران اگر تو بری اونا متوجه میشن و احتمال این هستش که شما آسیب برسونن. در صورتی که ایشون میگه من وارد مساجد شیعی شدم و نماز خودم رو خوندم، کوچکترین مزاحمتی برای من به وجود نیامد. و خب این گزاره رو اگر از دیگران وقتی گفته میشه بسیار با اثرگذاری و دامنه اثرگذاریش بیشتر از اینه که ما خودمون بگیم که آقا ما به کسی کاری نداریم، ما خودمون سفیران امنیت هستیم، صلح هستیم. ولی وقتی دیگران در رابطه با صلح و امنیت موجود در ایران صحبت میکنن، این باعث میشه که یک اثرگذاری غیر قابل وصفی رو در مقابل اون چیزی باشه که خودمون ارائه میدیم.
درسته. آقای دکتر، مثلا الان ازتون درباره دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس بدونم. خب یک بازی چند ساله‌ای رو ایران و عربستان سعودی قطع روابط دیپلماتیک بودن و اخیراً این روابط حالا افزایش پیدا کرده، سفارتخانه‌ها بازگشایی شدن. عربستان به عنوان یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار در دنیای عرب و حالا در خلیج فارس هست که حالا دای سیادت اعراب رو میکنه، اصلا با اون کشمکش‌های داخلی اصلا من کاری ندارم، ولی نگاه این طرفی رو میخوام داشته باشم. ما توی حوزه دیپلماسی فرهنگی ما چند تا حوزه مخفول داریم. یکی خب همین حوزه خلیج فارس هست، یکی که حوزه اوراسیا و قفقاز هست. خب ما تعاملات و ریشه های فرهنگی زیادی رو با کشورهای شمالی و شمال شرقی خودمون داریم که کمتر به اونها پرداختیم. تو این دو تا حوزه ما الان کجا ایستادیم؟ چه تعاملات و یا چه روابط فرهنگی رو داریم و در یک نگاه روبه جلو چه کارها، چه اقداماتی، چه پیشنهاداتی رو دارید برای اینکه بتونیم این روابط فرهنگی رو تعمیق بدیم تا بتونه همونطور که شما اشاره کردین دیپلماسی فرهنگی ذیل دیپلماسی عمومیه، بتونیم از اون جهت قدرت نرم رو هم، نرم جمهوری اسلامی ایران رو هم در منطقه و فرای مرزهای خودش گسترش و افزایش بده.
بله، در حال حاضر در این دو حوزه که فرمودید، مخصوصا حوزه خلیج فارس، کار دیپلماسی به صورت سنتی داره مسیرش رو طی میکنه، هرچند موارد تحول گرایانه‌ای رو هم ما شاهد هستیم. و خب این برای این که ما یک بتونیم تحول خیلی قوی رو تو این موضوع شاهد باشیم، احتیاج به یک بازتعریف و یک همافزایی نهادهای مختلف رو در این زمینه داریم.
نهادهای داخلی.
بله. من به عنوان مثال مثلا یک رایزن فرهنگی که فقط خودش یک نفر هست در یک کشور به تنهایی نمیتونه بسیاری از گزینه‌های دیپلماسی فرهنگی رو جلو ببره و احتیاج به یک عده و یا توانمندی‌های بالایی و پشتیبانی از ستاد و داخل کشور داره و در داخل کشور هم به صورت قرارگاهی، یعنی سازمان فرهنگ و ارتباطات که متولی دیپلماسی فرهنگی کشور هست، باید از طریق جمع‌آوری نهادهایی رو که میتونه کمکش بکنن به رایزن ما یک توانمندی هایی رو ارائه بده و اون هم در این زمینه ها بتونه فعالیت بکنه. برای اینکه ما به صورت حالا عملی بخوایم صحبت بکنیم، یک دیپلماسی بسیار تاثیرگذار حوزه دیپلماسی از طریق سینمایی، دیپلماسی سینمایی هستش. اگر این توانمندی به وجود بیاد که ما بتونیم پروژه های سینمایی مختلفی رو با کشورهایی که تو این زمینه خیلی قوی تازه وارد شدن، ما تجربه بسیار بالایی داریم،
بله.
کشورهای دیگه توانمندی فنی بسیار بالایی دارن. به عنوان مثال قطر الان اخیراً سعی کرده در این حوزه با توانمندی‌های خیلی بالای مالی ورود بکنه. خب از اون ور تجربه بالایی رو نداره مثل ما. ما میتونیم با هم دیگه این ما تجربیاتمون ها اونها توانمندی‌هاشون رو به اشتراک بگذاریم و یک چیزهای مشترکی رو خلق بکنیم. این خلق مشترک باعث میشه که به عنوان یک مثلا روی اون حوزه‌های اشتراکات فرهنگی اصلا نه ما فرهنگ دست تحت عنوان مستندهای اونها فرهنگشون رو به ما بشناسونن و ما هم فرهنگمون رو به اونها بشناسونیم. این تصاویر مثبتی که بین دو طرف رد و بدل میشه، این میتونه بسیار مثبت باشه. یا زمینه‌های دیگه تحت عنوان دیپلماسی تبادل هست، یعنی دانشجویانی از طرف ما، قشر فرهیخته ما، با عنوان فرصت‌های مطالعاتی وارد کشورهای مثلا حوزه خلیج فارس بشن، با آرا و افکار اونها آشنا بشن و بالعکس دانشجویانی با عنوان دیپلماسی، با عنوان فرصت‌های مطالعاتی وارد کشور ما بشن و از توانمندی‌های دانشگاهی ما استفاده بکنن. این گونه کارها، این گونه رفت و آمدها در حوزه‌های عمومی و نخبگانی در طول زمان میتونه باعث این بشه که یواش یواش تصاویر مثبت بشه، چون ما اینو احتیاج داریم. ما احتیاج به یک زندگی مسالمت آمیز در کنار همدیگه که به قول عربا میگن التعایش سلمی، یعنی یک ما برای اینکه بتونیم در رشد ملت ها همدیگه مؤثر باشن، احتیاج به این تصویر مثبت از همدیگه داریم.
تو قسمت اول پاسخ به این سوال من اشاره کردید که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان یک قرارگاه اصلی در روابط فرهنگی بین المللی میتونه ایفای نقش بکنه. چقدر این سازمان، یعنی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تونسته نقش قرارگاهی خودش رو پیدا بکنه و چه سختی ها و چه موانعی پیش روی ایفای نقش سازمان وجود داره؟
ما بهتره که برای پاسخ به این سوال اصلا یک برگردیم به عقب و به این سوال پاسخ بدیم که چرا سازمان فرهنگ و ارتباطات اصلا تشکیل شد. به چرایی تشکیل این سازمان که ما میپردازیم به چند تا مورد میخوریم که چی شد که تحت نظر رهبری این سازمان تشکیل شد. یه سری مواردی از جمله ارتقای جایگاه دیپلماسی فرهنگی با تعریفی که شورای عالی اون منصوبی که از طرف رهبری بود داشته باشند. دوم بحث تجمیع ظرفیت‌های فرهنگی کشور بود و پرهیز از رفتارهای جزیره‌ای در دیپلماسی فرهنگی، چون نهادهای بسیاری بودن توی این حوزه داشتن کار میکردن و بعضی جاها موازیکاری میشد و بعضی ها رفتارها جزیره‌ای بود، کسی به کسی کاری نداشت و این گونه موارد باعث شده بود که یک فکری شکل بگیره که ما تحت یک نهاد واحد تمام این موارد رو بتونیم راهبری بکنیم. مثلا یک سری خب از نوساناتی هم حتی وجود داشت از تغییر دولت‌ها. ممکن بود این تغییر دولت‌ها در دیپلماسی فرهنگی ما دوباره تأثیرگذار باشه. یک دولت یک نظر داره، در صورتی که یک روند واحدی رو ما می‌خواستیم در دیپلماسی فرهنگی داشته باشیم و همه این موارد منجر به تشکیل سازمان فرهنگ و ارتباطات شد. و در حال حاضر هم نقش سازمان در طول زمان از یک نهادی که انتظار میرفت تولیگر باشه در بعضی از موارد به یک سازمان تصدیگر، چون کسی نبود انجام بده، لذا سازمان مجبور بود که خب لاجرم بود، خورده ایم از این مورد نیست، مجبور بود که به سمت تصدیگری بره. و اما در حال حاضر موضوعی که مطرح شده بحث تولیگریه و ما در مسائل فرهنگی تولیگری مورد اولویت قرار داره، به این معنا که بسیاری از کارهایی رو دست نهادهای فرهنگی هستن که توانمندی بسیاری از کارها رو الان دارن.
بله.
فقط کافی است که از طریق یک تولیگری در خارج از کشور این مورد صورت عملی به خودش بگیره.
بله، بسیار ممنون. به نقش رایزنهای فرهنگی اشاره کردید. این رایزنهای فرهنگی ما چقدر قدرت دارن؟ یعنی قدرت به لحاظ هم منابع و هم حوزه اختیاراتی که دارن، چون معمولا سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا با سفیر شناخته میشه، با اقداماتی که حالا سفیر انجام بده، سخنرانی باشه، جشنواره‌ای باشه، عموما سفرا بیشتر دیده میشن و نوک پیکان دیپلماسی ما رو تشکیل دادن. اما یه بازوی دیگه داره، خب چند تا بازو داره دیگه، بحث کنسولی هست، کاردارا هستن، رایزن نظامی هست و رایزن فرهنگی. این رایزن فرهنگی چقدر تأثیر داره؟ یعنی اون چیزی که به لحاظ عینی، نه به لحاظ مفهوم انتزاعی و آنچه که باید باشد، نه آنچه که هست، چقدر تأثیر داره و چجوری میتونه این حوزه نفوذ خودش رو و خطوط تأثیرگذاری خودش رو بیشتر بکنه در جریان دیپلماسی، مخصوصا در جریان دیپلماسی فرهنگی؟
رایزنها واقعیت این است که اشخاصی هستند که علاوه یعنی با این که در چارچوب پروتکل های دیپلماتیک قرار می گیرن، اما این وظیفه رو هم دارن که در جامعه خود، در جامعه هدف، یک سری تاثیرگذاری های عمومی رو داشته باشن و توانمندی هایی هم که اینها در اختیارشونه، همون گزاره های فرهنگی، یعنی معرفی ها، این توانایی دارن که معرفی کنن هنر ما رو، صنایع دستی ما رو، جاذب، این اتفاق داره به صورت عملی الان میفته.
بله.
جاذبه های گردشگری ما رو چه از طریق حضور در نمایشگاه ها، چه از طریق پخش فیلم های، کلیپ های در فضای مجازی. و در حال حاضر رایزنهای ما میگم هم از طریق سنتی و هم از طریق روشهای جدید مشغول به انجام وظایفشون هستند و ما موفقیت‌های کمی هم ما ندیدیم. ما مواردی رو بوده که یک رایزنی رفته جایی و در یک بازه زمانی باعث افزایش گردشگر در یک کشور شده، یعنی در کشور ما شده، یعنی باعث شده که میزان ورودی گردشگر بیشتر بشه، یا حتی مثلا شده از طریق تبلیغی که در فضای مجازی کردن، مثلا از طریق تبلیغی که در رابطه با یک عنوانی هست، در یک آیتمی هست در دیپلماسی فرهنگی تحت عنوان دیپلماسی آشپزی، کلرنی دیپلماسی، یک تبلیغ کوچیکی رو انجام دادن در یک، این باعث شده که درخواست مثلا خرید گلاب از یک کشور بالاتر بره، یعنی در اثر یک معرفی غذایی، یه چیزی که احتیاج به تو مواد اولش گلابه، این باعث شده که پس چند وقت بعدش یک تاجری بیاد تماس بگیره بگه که این کار شما باعث شده بودی که من افزایش فروش داشتم و افزایش سه. خب اینا همه برای کشور هم آیدی داره، هم باعث بهبود هم اوضاع اقتصادی و هم بحث فرهنگ میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خب به پایان، دقایق پایانی برنامه رسیدیم. در حد یکی دو دقیقه اگر مطالب امروز و فرمایشاتتون رو جمع‌بندی بکنید، اگر نکته‌ای مغفول مونده برامون بیان کنید ممنون میشم.
بزرگوارید. فقط من این ابراز امیدواری رو دارم که ما بتونیم از طریق بهبود تصاویری که علیه ما ایجاد شده توسط دشمن در خارج از کشور، یک تصویر صحیح و درستی رو از کشورمون و مردمان کشورمون به خارج از کشور ارائه بدیم و دستگاه دیپلماسی فرهنگی کشور هم در این زمینه که سازمان فرهنگ و ارتباطات متولی اون هست، با برنامه‌های خوبی رو که از پیش برای خود تعیین کرده و با طرح تحولی رو که برای خودش موظف کرده برای انجامش، امیدواریم از این طریق در آینده ما شاهد تحولات مثبتی رو در ارائه تصویر مثبت از نظام جمهوری اسلامی و کشورمون داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که وقتتون رو در اختیار برنامه ی سیاست ایرانی قرار دادید.
سلامت باشید.
سپاسگزارم. ممنونم از شما بینندگان و شنوندگان محترم که این قسمت از برنامه سیاست ایرانی و پنل بین الملل رو مشاهده کردید. در این پنل به دیپلماسی فرهنگی پرداختیم همراه با کارشناس برنامه جناب دکتر بهروز عباس‌زاده، کارشناس روابط فرهنگی. متشکرم از شما. تا درودی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
مجله سیاست ایرانی به پایان خودش رسید. ممنونم که ما را همراهی کردید. انشالله که در برنامه‌های بعدی بتونیم مطالب ارزنده تری داشته باشیم.
خب وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. آنچه شنیدید سیاست ایرانی نام داشت که از شبکه گفتگو تقدیم شما شد. اما برنامه صف اول ویژه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی امشب رأس ساعت 19:30 همزمان از رادیو گفتگو و شبکه خبر سیما تقدیم حضور شما میشه. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه صف اول باشید.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده. 18:52 است و ما همچنان از شبکه گفتگو صدای اندیشه ها با شما دوستان عزیز هستیم. سامانه پیامکی ما رو که فراموش نکردید 30-10-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها هم 162 هست. دوستان عزیز شما هر روز صدای ما رو میتونید روی موج FM ردیف 103.5 MHz بشنوید.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
خب دوستان خوشحال هستیم که دوستان نازنینی مثل شما شنونده مجموع برنامه های شبکه گفتگو صدای اندیشه ها هستن. عزیزان گاهی یک لبخند عامل دلخوشی یک دل میشه. گاهی یک قطره محبت موجب خوشبختی یک انسان میشه. بیایید بی بهانه بانی شادی هم باشیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیز، برای انجام صحیح و درست هر کاری باید برنامه داشت و برنامه ریزی کرد. یک برنامه، هدف یا یک ایده رو انتخاب بکنید و بعد شروع بکنید. یک قدم کوچیک بردارید. همیشه اولین قدم به سوی موفقیت سخت‌ترین قدمه. قدم‌هایی که در پی اون میان آسان‌تر میشن. شادی زندگی، دوست عزیز، به کیفیت افکار شما بستگی داره. عزیز شنونده، احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی اونه که گاهی درد و رنج‌های کوتاه و گذرا رو به جان بخرید، چرا که شادمانی برتر و نهایی همان منش و ماهیتیه که برای خود رقم میزنید. اما انسان‌های خوشبخت کسانی هستند که این شایستگی و توانایی رو دارن که از تماشای یک لبخند زیبا شاد بشن و احساس خوشبختی کنند.
ساقی بده پیمانه‌ای، ز آن می که بی خیشم کند، ساقی بده پیمانی زان می که بی خیشم کند، بر حسن شور انگیز تو عاشق تر از پیشم کند. سهرگاهی دهد